پادکست های شکوفان، کاری از منصوره مشیریان. اپیزود 4، ارتباط بدون محبت.
سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان گرامی، من منصوره مشیریان هستم، یکی از کوچ های موفقی که در حال حاضر در حوزه کوچینگ فعالیت می کنم. هنرم توی زندگی اینه که انسانها رو به سمت شکوفایی هدایت می کنم و هدفم از گذاشتن سلسله پادکست های مطالعه کاربردی اینه که بتونم مثل یه تسهیلگر کنار شما باشم، کنار آدم های کتاب خون باشم تا دانش کتاب رو با همدیگه عمیق سازی بکنیم و تبدیل به آگاهی بکنیم و در نهایت اون رو در زندگیمون عملیاتی بکنیم. بنابراین هدف اینه که هر کدوم از ما این کتاب رو یک کتاب منحصر به فرد برای خودمون و برای زندگی خودمون ببینیم و فکر کنیم که فاعل این کتاب هستیم. سعی میکنم با مثالهای ساده، با انتقال تجربیات جلسات کوچینگم، با آموزش‌هایی که میشه داد، در عمیق‌سازی مفاهیم کتاب براتون تاثیرگذار باشم. راستش باورم اینه که شاید هنر ما این نباشه که کتاب زیاد بخونیم. شاید هنر ما این باشه که کتاب درست رو درست توی زندگیمون عملیاتیش بکنیم. اپیزود دوم سلسله پادکست های مطالعه کاربردی هستش. همونطوری که در اپیزود اول صحبت کردیم، کتابی که برای این بخش انتخاب کردیم کتاب ارتباط بدون خشونت، زبان زندگی از آقای مارشال روزنبرگ، ترجمه کامران رحیمیان هستش. توی اپیزود اول باور نویسنده رو بررسی کردیم. نویسنده باورش اینه که انسان‌ها با سرشت با محبت به دنیا میان و فطرت انسان‌ها بر محبت کردن و پذیرش و محبت دیگرانه. و دو تا سوال مهم میپرسه. میگه که چی میشه که ما از ذات با محبتمون دور میبونیم و ارتباطاتمون اینقدر بیکیفیت میشه، اینقدر نسبت به همدیگه کینه داریم، بغض داریم، خشم داریم و اینقدر تو جوامعمون فردگرایی داره رشد میکنه. و سوال دومش اینه که چطور میتونیم حتی در بحرانها خودمون رو به ذات با محبتمون وصل کنیم. توی این بخش، یعنی در بخش دوم این کتاب، در رابطه با سوال اول داره صحبت میکنه. تیترش اینه که ارتباطی که محبت را مسدود میکنه، داره عوامل و رفتارها، نوع تفکری رو میگه که باعث میشه که شما از ذات با محبتتون دور بمونید. این عوامل یا رفتارها یا طرز تفکر رو بهشون میگه که ارتباط بیگانه ساز از زندگی. 4 تا عامل، 4 تا رفتار، 4 تا طرز تفکر رو توی این فصل داره بررسی میکنه. اولین عامل یا رفتار یا طرز تفکر قضاوت کردنه، کاری که خیلی روتین شده برای هممون. همدیگر رو بر اساس دایره تفکر خودمون، بر اساس فیلترهای ذهنی خودمون ارزیابی میکنیم، تحلیل میکنیم و در نهایت نظرمون رو، حالا شبیه انتقاد، شبیه سرزنش، شبیه تحقیر، شبیه توهین، به هر حال قضاوتگونه به طرف مقابلمون میگیم. و بعد میگه که اگه ما شیوه تفکرمون قضاوت کردن باشه، دنیا رو به 2 دسته تقسیم میکنیم. آدم هایی که مطابق با باور ما رفتار میکنن آدم های خوب و آدم هایی که برخلاف اون رفتار میکنن آدم های بد. رفتارهایی که متناسب با باورهای ما هستش رفتارهای درست و رفتارهایی که متناسب با سیستم تفکر ما نیست رفتارهای غلط ارزیابی میکنیم. و بعد بر اساس این بد و خوبا و درست و غلط ها برای خودمون تعیین مسیر میکنیم که با طرف مقابلمون چطوری ارتباط برقرار بکنیم، الان باش دوست باشیم، ازش دوری کنیم، باش قهر باشیم، رومونو برگردونیم. خلاصه کیفیت رابطمون و قضاوتامون مشخص میکنه. میگه مثلا یه معلم تکلیف میده به شاگرداش، شاگرداش میگن چه معلم خبیثیه. میگه یه پارتنری از همسرش محبت بیشتری انتظار داره، همسرش میگه خیلی آدم وابسته ایه. حالا اگه همون همسر از شریک زندگیش محبت بیشتری تقاضا بکنه، میگه به خاطر اینکه اون خیلی سرد و بی‌احساسه. میگه وقتی تو وارد قضاوت میشی انگار همه چیزو فقط داری از عینک خودت میبینی و باید منتظر تبعات مصیبت بارش باشی. چرا؟ چون یا طرف مقابلت هم عین تو شروع میکنه به تحقیر و اهانت و انتقاد و خب اونطوری حال هر دوتاییتون بده و قطعا ارتباطتون بیکیفیت میشه، شاید حتی پایدارم نباشه، قطع بشه ارتباطتون. یا اینکه طرف مقابلت از روی ترس، از روی شرم، از روی احساس گناه اون موقع به حرف تو گوش میده و همون کاری رو میکنه که تو توی طرز تفکر و شیوه نگرشت اونو درست میدیدی. مثل چی؟ مثل بچه‌ای که به خاطر ترس از خانواده یا ترس از معلماش درس میخونه، یا بچه‌ای که به خاطر اینکه پدر و مادرش دارن هزینه های مدرسه و تحصیلش رو میدن، به خاطر اون احساس گناه و شرمی که داره درس میخونه. این بچه ممکنه به خاطر اینکه الان این شرایط رو داره و از ترس و احساس گناهی که شماها بهش میدین درس بخونه، اما قطعاً از یک سنی که دیگه مستقل میشه، این عزت نفس آسیب دیدش، این وجودی که پر از خشم منفعل شده، یه رفتارهایی رو نشون میده که تبعات همون کاریه که اون سالها ما باهاش کردیم و قطعاً دامنگیر ما میشه و قطعاً بهای گزافی رو که اون موقع پرداخت نکردیم الان وقتشه که پرداخت کنیم. پس میگه اگه قضاوتی برخورد کنید و نگاه بکنید، حتما تبعات مصیبت باج رو به همراه خواهد داشت. مسئله دیگه‌ای که در رابطه با قضاوت صحبت میکنه اینه که قضاوت رو به دو دسته تقسیم میکنه. میگه قضاوت‌های ارزشی و قضاوت‌های اخلاقی. قضاوت ارزشی چیه؟ یعنی من یه فاکتورهایی توی ذهنم هست که برای من اینا ارزشای زندگیمه، تعریفشم فقط برای منه، یعنی یه تعریف منحصر به فرد داره. مثلا من آزادی برام ارزشه، صلح برام ارزشه، صداقت برام ارزشه. بعد چی کار میکنم؟ این ارزشا رو برای خودم تعریف میکنم. مثلا صداقت برای من یعنی این که هر حرفی رو همه جا باید بزنم. یعنی صداقت یعنی این که من بدون ترس و واهمه جلوی همه حرفم رو بزنم. ولی ممکنه یه نفر دیگه تعریفش از صداقت این باشه که هر حرفی رو هر جایی نباید زد، آدم باید یه جاهایی همه راستا رو نگه، همه حرفا رو نزنه. بنابراین ممکنه من و شما ارزش اولمون صداقت باشه، اما تعریفی که از این کلمه انتزاعی صداقت میکنیم متفاوته. حالا من این ارزش رو برای خودم دارم، میام دیگران رو بر اساس این چارچوب ذهنی خودم قضاوت اخلاقی میکنم. یعنی چی؟ یعنی میگم که مثلا همکارم اومد بهم گفتش که ببین فلان کاری که باید انجام میدادم و یادم رفت انجام بدم، ولی میبینم 2 دقیقه بعد میره به مدیرعاملمون میگه من اون کار رو انجام دادم، بچه ها یادشون رفته به شما بگن. من اونجا برام این سوال پیش میاد، ارزش من صداقته، اینم همکار منه، اتفاقا باش ارتباط خوبی هم دارم، ولی الان صداقت رو زیر پا گذاشت، همه ی حرفاش یکسان نبود با هم دیگه. بنابراین یه قضاوت اخلاقی میکنم، میگم این آدم آدم دروغگوییه، یه برچسب میزنم به پیشونیش، از اینجا به بعد کیفیت رابطم تغییر میکنه. یا رابطم رو کم میکنم، یا ازش دور میشم، یا قطع رابطه میکنم باهاش. خلاصه این که اون احساس بد، اون خشم منفعله در من ایجاد میشه، در طرف مقابلم به خاطر رفتارهایی که من انجام میدم ایجاد میشه. یه مثال جالب میزنه، میگه کسی که صلح مثلا ارزششه میتونه بیاد اینطوری بگه، بگه خشونت بده و هر کسی هم که خشونت میکنه آدم شروریه، هم قضاوت ارزشی رو آورد بد است و هم قضاوت اخلاقی رو آورد شرور است. اما یه زاویه دیگه هم هست که تو این کتاب قرار اینو با هم یاد بگیریم که نویسنده از الان داره ذهن شما رو آماده میکنه، این که من نگرانم، منی که ارزشم صلحه، نگرانم که خشونت به عنوان راهکاری برای حل اختلافا استفاده بشه و به نظرم میاد راهکارهای بهتری برای حل اختلافها وجود داشته باشه. یه نکته دیگه‌ای که تو مسئله قضاوت مطرح میکنه یه تحقیقه، میگه که در جوامعی که بر اساس نگاه قضاوتی فرهنگ سازی میشه خشونت بیشتره. یعنی چی؟ یعنی بچه هایی که فیلم ها یا کارتون های رو میبینن که توش آدم بدا مستحق تنبیه شدنن و همیشه آخر داستان آدم خوبه میاد آدم بده رو میکشه یا سوپرمن و نمیدونم ابرقدرت ها و قهرمان و اینها سرکلش پیدا میشه و حق بقیه رو میگیره و آدم بده رو به جزای اعمالش میرسونه، در این طور جوامع خشم فعاله. اون بچه از بچگی یاد میگیره که بالاخره یه جایی مجوز داره که آدم خشنی باشه، که آدمی باشه که با ذات با محبتش رفتار نکنه. عامل دوم، عامل دوم یا طرز فکر دوم یا رفتار دوم اسمش هست مقایسه کردن. مقایسه کردن تو کتاب میگه که عین قضاوت کردنه و یه جمله خیلی جالبی داره، میگه که آقای دن گرینبرگ توی کتاب چگونه خود را بدبخت کنید میاد در نهایت کتاب میگه که اگر کسی حقیقتاً میخواهد زندگی را برای خود تلخ کند، کافیست که یاد بگیرد خودش را با دیگران مقایسه کند. بعد یه مثال کارگاهی میزنه، میگه توی کارگاهی اومدیم سایز، قد، وزن و ویژگی های فیزیکی و چهره چند تا آدم معروف مثل مدل ها و بازیگر ها رو جلوی خانوم ها و آقاهایی که توی اون کارگاه بودن گذاشتیم و گفتیم که مشخصات خودتون رو با مشخصات این افراد مقایسه کنید و بعد در مورد حالتون صحبت کنید. خیلی هاشون بعد از اینکه این مقایسه رو انجام دادن احساس بدبخت بودن داشتن و جالبه که ما هر روز داریم در تلویزیون و سینما و دوروریامون آدمهایی رو میبینیم که به لحاظ فاکتورهای فیزیکی با ما متفاوتن. اگه واقعا آدم مقایسه گری باشیم، هر روز داریم خودمون رو اذیت میکنیم و از ذات با محبتمون خودمون رو دور میکنیم. یعنی هر روز یه بذر خشم منفعل رو در خودمون داریم میکاریم. بعد میاد میگه که رفتیم سراغ آیتم توانمندی ها. گفتیم که یه دفتر تلفن گذاشتیم جلوی هر کسی، مثلا از اولین حرف شروع کردیم، گفتیم این آدم ها رو میذاریم، توانمندی هاشون هم اینجا هست، شما خودتون رو با این آدم ها مقایسه کنیم. دست برغذا اولین نفر رو هم آقای آمادئوس موتزارت معرفی کردیم. خب همه همون میدونیم دیگه موتزارت به چند زبان صحبت میکرده، از نوجوانی مینواخته و قطعات مهمی رو توی موسیقی آورده، یه آدم نابغه‌ای بوده در حرفه خودش. بعد میگه که وقتی که آدم ها خودشون رو توانمندی هاشون رو با موتزارت مقایسه میکردن، دوباره همون حال بده اومد سراغشون و در نهایت میگه که خیلی ها توی این تمرین کارگاهی احساس بدبختی کردن و یه تعدادی هم که احساس بدبختی نکردن واقعا متوجه این شدن که این طرز تفکر قطعا محبت کردن به دیگران رو مسدود میکنه. یعنی نه تنها که شما به خودتون نمیتونین محبت کنین چون دارین همش خودتون رو در معرض مقایسه با دیگری قرار میدین و حتی نمیتونید به دیگران محبت بکنید و از همه مهمتر حتی نمیتونین محبت دیگران رو بپذیرید. سراغ عامل سوم یا نوع تفکر و رفتار سوممون، انکار مسئولیت. این قسمتش برای من خیلی جالب بود به خاطر اینکه توی جامعه این رو خیلی زیاد میبینم، به خصوص این روزهایی که کرونا اومده و مشکلات اقتصادی وجود داره، آدم ها دارن با یه سری مسائل دست و پنجه نرم میکنن. انکار مسئولیت یعنی چی؟ یعنی هیچ کاری بر عهده من نیست، یعنی من یه مفعولم که دیگری منو مجبور میکنه یا شرایط بیرونی منو مجبور میکنه که یه کاری انجام بدم. مثلا بهش میگم چرا بچه‌تو زدی؟ میگه به خاطر اینکه پرید وسط خیابون. میگم چرا اتاقتو تمیز میکنی؟ میگه به خاطر اینکه باید این کارو بکنم. میگم چرا کچلوار میپوشی میره سر کار؟ میگی به خاطر اینکه باید این کار رو انجام بدم، قانون شرکت ما اینه. میگم چرا سیگار کشیدی؟ میگی که آخه اونجا همه سیگار میکشیدن. به مامانه میگم چرا غذا درست میکنی؟ میگه آخه من مادرم، وظیفم اینه که نهار درست کنم. توی این بخش قسمت انکار مسئولیت داره میگه که تو این مثالا نگاه کنین، انگار طرف همش مجبوره یه کاری رو انجام بده به خاطر یه نفر دیگه یا به خاطر جامعه یا به خاطر شرایطی که توی جامعه یا تو اون لحظه‌ای که اون هستش قرار گرفته انجام میده. و بعد میگه قطعاً وقتی ما از دایره اختیار میایم بیرون و کارها رو از روی اجبار انجام میدیم، قطعا آدم هایی هستیم که داریم خشم منفعل رو در خودمون بیدار میکنیم. یعنی آدم هایی هستیم که داریم خود به خود خودمون رو از دیگران دور میکنیم، داریم کاری میکنیم که محبت در ما از بین بره. و اولین چیزی که اینجا میگه که اول یه ذره دقیق تر به مسئلتون نگاه کنین. کی گفته که شما رو دارن مجبور میکنن؟ شما اگه گرون فروشی میکنی به خاطر مدیرت، انتخاب کردی برای حفظ شغلت یه همچین آوانسی رو به مدیرت بدی. شما اگه در یک محیطی سیگار میکشی، کسی مجبورت نکرده، تو انتخاب میکنی برای اینکه از بقیه کم نیاری همرنگ جماعت باشی. اگر تو یه مادری هستی که بل اجبار هر روز غذا درست میکنی به خاطر اینکه داری انتخاب میکنی که بچه هات اینطوری دوستت داشته باشن، برای اینکه فکر میکنی مامان خوبه باید همیشه غذا درست کنه. و تا موقعی که ما فکر نکنیم که هر کاری که انجام میدیم بر اساس انتخابهایی که خودمون میکنیم، آدمای خطرناکی خواهیم بود، چون اطرافیان ما قطعا اون خشم ما رو دریافت میکنن و قطعا روی کیفیت ارتباط ما تأثیر میذاره. وقتی من غذا به زور درست میکنم، قطعا وسطش قرم میزنم، قطعا حوصله ندارم یه نفرم انتقاد کنه از غذام. و مسائل اینچنینی که در هر کدوم از این مثالها برای هر کدوم از ماها میتونه اتفاق بیفته. یکی از پارامترهایی که تو این کتاب داره صحبت میکنه از همون رفتارهایی که باعث میشه که ما ارتباطمون با زندگی بیگانه بشه و از ذات با محبتمون دور بشیم، یا بگیم از رفتارها و طرز تفکری که خشم منفعل رو در ما ایجاد میکنه، درخواست آمرانه هست. درخواست آمرانه یعنی چی؟ یعنی من بیام تو رو مجبور بکنم که یه کاری رو انجام بدی. یعنی این بار دیگه صحبت از این نیست که خودم رو مجبور کنم یه کاری انجام بدم، صحبت از اینه که دیگری رو مجبور کنم که یه کاری رو انجام بده. و میگه که اتفاقاً مدیرها، معلمها، پدر و مادرها، کسایی که در مسند قدرت هستن، معمولاً در خور همین ارتباط بیگانه ساز از زندگی هستن. چرا؟ چون فکر میکنن شغلشون اینه که دیگران رو مجبور بکنن که رفتارهای درست نشون بدن، رفتارهای درستی که از نظر اونها طبق همون چیزهایی که صحبت کردیم، فیلترهای ذهنیشون درست ارزیابی میشه. پس میگه آدمهایی که در موضع قدرت هستن، آدمهایی هستن که خیلی ممکنه تو این چاله بیفتن، چاله درخواست آمرانه. بعد میگه که چه وقتایی این اتفاق میفته، یا اینطوری بگیم از کجا این درخواست آمرانه در زندگی آدمها شکل گرفته؟ میگه در جوامع سلسله مراتبی یا جوامعی که مبتنی بر سلطه هستش، مثل جامعه هایی که پادشاه دارن، تزار دارن، جوامعی که یک گروه اقلیتی قرار یک گروه اکثریتی رو رهبری بکنن، توی این جوامع کاری که می کردن این بوده، می اومدن آدم ها رو به بایدها و نبایدها عادت می دادن و مجبورشون می کردن که یک سری کارا رو انجام بدن و اینو در فرهنگ مملکت جا می انداختن. این کار بده، این کار خوبه، این تیپ آدم ها بدن، این تیپ آدم ها خوبن، درست و غلط، نگاه بد و خوب. چرا این کارو میکردن؟ چرا نگاه درست و غلط و بد و خوب و جامینداختن؟ برای اینکه بتونن از آدمها یه برده بسازن، یه برده‌ای که بهشون میگی بمیر بمیره، بهشون میگی زنده باش زنده بمونه. پس میتونیم بگیم که ریشه این درخواست آمرانه میتونه از جوامع سلسله مراتبی باشه، که به کسانی که در مسند قدرت هستن این اختیار داده میشه که به دیگری زور بگن. من بچه‌مو زور میکنم که درس بخونه، من همسرمو زور میکنم که خریدها رو زودتر انجام بده، من مثلا دوستمو زور میکنم که آخر هفتهشو با من بگذرونه. چرا؟ چون از اون آتوه، از اون چیزایی که از طرف مقابلم دستم دارم میتونم استفاده بکنم، چون میدونم که دوستم به خاطر این که منو دوست داره و نمیخواد منو از دست بده، به خاطر این که ترس از تنها موندن داره، مجبوره که اون چیزی که من میخوام رو عملیاتی بکنه. به خاطر اینکه میدونم اگر همسرمو زور بکنم که خریدار رو زودتر انجام بده، این کار رو انجام میده. چرا؟ چون میترسه که دوباره قهر و کدورت و مشاجره و اتفاقهای جانبی که خوشایند نیست جلوی بچه ها اتفاق بیفته. بنابراین درخواست آمرانه هم یکی از عوامل بیگانه ساز از زندگیه که ما رو از اون ذات با محبتمون دور میکنه. توی این فصل 4 فاکتور رو با همدیگه بررسی کردیم: قضاوت کردن، مقایسه کردن، درخواست آمرانه و انکار مسئولیت. امیدوارم که تا اینجای کتاب براتون خوشایند بوده باشه و الان تونسته باشین عواملی که تا امروز براتون خشم‌های منفعلی رو ایجاد کرده در خودتون پیدا بکنید. مرسی که همراه هستین. بازخوردهای شما حتما در ارتقاء کار من اثرگذار خواهد بود. من منصوره مشیریان هستم و هنرم توی زندگی اینه که انسانها رو به سمت شکوفایی هدایت می‌کنم.